جلسه 13
خب بحث حرکت ها میخواهیم انشاءالله شروع کنیم. بحث حرکت بحث مهمه مولا سعد باز و نظریات ابتکاری هم توش زیاد داره. حالا همینقدر برای اینکه بدونیم که چقدر یا چهره بحث عوض میشه، اولا اینقدر عوض شده که ایشون است طبیعی و فرد است و الهی یا یعنی شما الان بریم بحث های حرکت ابن سینا رو ببینیم باید تو کتاب طبیعیاتش ببینیم، ایشون شفارا سه جلدش طبیعیاته، جلد اول طبیعیاتش که معمولا بهش میگن سمع التیان یا سماع طبیعی، بحث حرکت را اونجا مقاله دومه شروع کنه، مقاله اولش قبو فلس، مقاله دومش حرکت. ولی ایشون اینقدر چهره بحث عوض شده است تو فلسفهش که اول است و الهیه. حالا برای اینکه یه مقداری توجه پیدا بکنیم که چه شکلیه، ببینید ایشون بحث حرکت چه مطرح میکنه، بعد حرکت جوهری مطرح میکنه و خواهیم دید که به این نتیجه میرسد که در عالم اجسام، حالا چه این اجسام که اینجا هم چه تو کلاتی میگه هر جا جسمی هست و به تعبیر دیگر هر جا عمری بر چیزی میگذرد حقیقتا، یه وقت ما میگم مثلا فلان چیز اینقدر عمرشه، ولی این نسبت که مجازی است، مثلا میگم خدا در گذشته بوده است، حالا هم هست، آینده هم هست، ولی خدا فوق زمان است، گذشته و حال آینده که نداره که، خدا فوق زمان است. این هم قدیم میگم، نه یعنی قدیم زمانی که یعنی یه طول عمری داره بی نهایت در گذشته، نه یعنی سرمدی، یعنی فوق زمانی هم. زمانی که مخلوقات خدا اشیای زمانی مخلوق خدا. در مورد مجردات باز اگر طول عمر نسبت بده میگم مثلا آیا عقل فعال چقدر عمر داره، آیا عمرش ازلیه نیست، اینا تمام مجازه میشه. ایشون مخواد بگه که اگر که واقعا زمان به چیزی نسبت بدیم و این حقیقی باشه نسبت ما، یعنی طول عمر به چیزی نسبت بدیم، این چیز باید سیال باشه، توجه فرمون. و بعد نشون میده که ما همه اجسام را میتونیم زمان بهشون نسبت بدیم، حقیقتا طول عمر برشون قائل بشیم، هیچ فرق میکنه جسم ها این دیگه جسم ها کلاتی دیگه. پس بنابراین همه اجسام سیال هست. بعد معنی سیال را خواهیم دید، وقتی میگم سیال هست یعنی هر جسمی ما گفتیم سیال هست، یعنی آن به آن در دارد عوض میشه. اگر من گفتم یه الان سیال هست، یعنی اونی که یه آن پیش دیدم غیر این است که این آن میبینم، غیر اون است که یه آن دیگه میبینم، آن به آن دارد یه چیز معدوم میشه، جاش یه چیز دیگه میاد، اون معدوم میشه، سوم میاد، سوم معدوم میشه، چهارم میاد. اما نه اینا منفصل و جدا جدا بریده باشن یه چیزای پهلو هم چیده شده باشه در طول زمان، نه یه نوع اتصالی در طول زمان با هم دیگه دارن، یه نوع وحدت اتصال پیدا میکنن. خب وقتی اینطوری چی باشه، معنیش اینه کل جهان اجسام در هر آن نوع هیچ چیزی را شما دو آن باش مواجه نیست در عالم اجسام. این حرکت رو هرشون این نتیجه رو میده. حالا برگردین به تاریخ تغییر و ثبات، یه شخصی بود تو تاریخ فلسفه این همه حرف هم زده بدون میاد، هراکلیتو میگفت که همه چیز در حال گذر و تغییر، هیچ امر ثابتی نداره. پس حرفشون شد همون حرف، توجه فرما. بعد ایشون میاد ربط سیال به ثابته که میگه طبق تقریری که آقای متعریدن تو خیلی مسئله مشکلی، اونجا به این نتیجه میرسد هر چیزی فی نفسه ثابت است و سیالانش قیاسی تقسیم میشه قیاسی. وقت پس بنابراین همه این اشیا که من گم سیال هم از دیگه دیده دیگری همه ثابت هم. این حرفی چیه؟ حرف پرمین دوست که میگو فسی حرکت نداری تغییر نداری، یعنی قبلا همین حرف هم زدن. اول هرکلیت خواست گفت که اول چیز اومد گفت پرامین دوست اومد گفت که اصلا سیالان حرکت معنی نداره، تغییر معنی نداره، همه چیز ثابته. گفتم پس این چیزای تغییر داره که ما ببینیم چه چیه. مثلا من میبینم چه پیر جوان بودم حالا پیر شدم، مثلا فرسون قدم کوچک بوده از بلند شده، وزنم کم بوده از زیاد شده. شما میبینیم مثلا فرسون درخت ها برگ ندارم برگ برگ دار میشن که قابل انکار نیست که، گفتن این قابل قبول. بعد اومدن مخالفش گفتن هر چیزی در سیلان تغییر و گذر کن، باز اونجا اشکال پیشونه. برای اینکه این معنیش نسرد اون چیزی قبل مردم شد، هیچ چیزی از نو موجود شد پس تبدیل و تبدل میمنم از که الان نمیخوام این بحث را اینجا بکنیم. بعد گفتن چی کار کنیم؟ ارسطو اومد گفت بابا یه بخشی را به ثباتی بخشی را با تغییر تو طبیعت باید توضیح کنیم. یعنی بگون مثلا جواهر اجسام ثابته، تغییراتشون آنی است، کون و فساد ثابته، ثابت است در یه آن شرایط فرق میشه، صورت این ماده میاد یه صورتی یه جاش میاد دوباره ثابت. اعراضشون حرکت دارن، اونم در زمان یه زمانی ثابتن یه زمانی حرکت دارن، پس هم ثبات داریم هم حرکت. با مزج این دوتا تقسیم طبیعت بین امور ثابت و متغیر اومدن طبیعت توضیح کردن. این کاری بود که کرده بودن فیلسفان قبول کردن ترسید مولا سردار. حالا با این توضیح که من دارم این مولا سردار چکار کرد؟ با حرکت جوهری یا تعمیم حرکت جوهری یا این حرف ها اون استدلال زمانش به این نفس رسید که حرف هراکلیتوس درست است. تمام عالم طبیعت آن به آن نوست، اصلا هیچ چیز ثابت نداره شده ولی هم بعد با ربط ثابت به سیال، سیال به ثابتش گفت که همه چی ثابت است به نفسه. سیالان از یه دیدگاه ندن نم شد حرف پانونده. پس هر دو تشون درست گفتن، اونا اومدن گفتن نه اون درست است نه اون، تو یه بخش طبیعت اون درست، یه بخشش اون درست، نباید تقسیم کرد. این گفت کل طبیعت هم ثابت، کل طبیعت هم سیال، هر دو درسته منتش با دوی اعتبار. اگر فی نفس نگاه بکنیم ثابت، اگر فی نفس نگاه نکنیم سیالان میاد. ببینید چقدر از موضوع به هم میرسه. دنباله همین بود که ایشون بحث رو از طبیعت و ارتو الهی ها. چرا؟ وقتی که شما آمدین گفتین اصلا جسم مسایس با سیلان در مقابلش مجرد میشه ثابت، پس تقسیم به ثابت و سیال یا متحرکا ثابت مسایس با تقسیم به مجرد ماده، یعنی از تقسیمات اولیه خدمت و ارشد موجود میشه. این دیگه نمیره تو مثل تقسیمات دیگر که به تو طبیعیات بحث شو کنیم، میره تو تقسیمات وجود همین چه تو الهی ها. برای همینشون بحث هره که تو کلن ارتو الهی ها. خب بنابراین خیلی ایشون تو بحث های حرکت حرف های متفاوت ترد دیگران و حرف های دقیقی هم دارد و جذاب هم هست. حالا ما اینا انشاءالله شروع میکنیم، شما توجه بفرمان جاوش رو لازم است خیلی داشت شاید من توشون از به کتاب بخونیم، اون داشتم که لازم نیست همینطور میکن تا انشاءالله تصوری لاغر از هر کاریشون داشته باشیم. من نمیخوام بگم تصدیق بکنیم که این که من استدلالم اینجا نهی بود، فقط درش بکنیم شون چی تو به جهان نگاه میکرد، به جهان طبیعت. حالا یه وقت بعد خودتون به این نتجه مثل نگاه نگاه درستیه، یه وقت به این نتجه مثل نگاه غلطیه نقدش مثلا بکنیم، اون حرف دیگری لاغل نگاه اونا رو ببینیم چه شکلی بودست به طبیعت. برای اینکه بحث هم اول سال ما گفتیم چند تا بحث خیلی مهمه، یکی بحث اصالت وجود، یک تشکیه که در وجود حرکت جوهری وجود رابط، اون سه تاشو که گفتیم ولی اون بدون سر حرکت جوهری. برای اینکه حرکت جوهری باید ما بخواهم درک کنیم، اولین قدم این است که بین موضوع و مسافت تفکیک کنیم، چون خیلی وقتا بین موضوع و مسافت حرکت تفکیک نمیشه، حرکت جوهری اجتماع میشه با حرکت های عرضی. در حرکت همیشه موضوع جسم است، هیچ چیز دیگری جز جسم موضوع حرکت نمیتونه باشه. اما در حرکت وقتی میگم حرکت جوهری به این معناست که علاوه بر اینکه موضوع حرکت جسم است، مسافتش هم جسم است. پس بنابراین برای اینکه حرکت جوهری خوب بفهمیم باید بین موضوع و مسافت تفکیک بتونیم قائل بشیم. برای اینکه موضوع مسافت تفکیل قائل بشیم، چون از لوازم حرکت هم، پس باید بحث حرکت رو مطرح کنیم. و برای اینکه بحث حرکت رو مطرح کنیم، چون حرکتی که مولا سردارش خیلی بحث داره و قبول داره و دیگران درگیر شده سینا، حرکت قطعیه، نه توسطیه. حرکت قطعی هم در هر چش مشروط است به در چه امتداد سیار سی الان این حرف. بنابراین ما میام از اینجا بحث شروع کنیم، از امتداد سیال بحث میخوام شروع کنیم. یعنی اصلا میگم امتداد سیال یعنی چه؟ برای این کار باید اول امتداد توضیح بدیم، ویژگی های امتداد توضیح بدیم، بعد تقسیم میکنیم امتداد به پایدار و سیال و بعد بریم یواش یواش جلو. بنابراین بحث رو ما از امتداد شروع میکنیم. خب امتداد رو همه باش آشنا، این الان یه امتداده، این ساعت یه امتداده، این حجم یه امتداده، هر جسمی یه امتداد سبودیه، یه امر گسترده شده در سجهر، بس امتداد هم نهانش. حالا بعضی هاشون امتداد های عرضی، بعضی هاشون جوهری، اینا شو کار نداریم، امتداد معلومه همسه. بنابراین ویژگی امتداد که میتونیم فصل ممیزمون به شمار بیاریم این است که قابل انقسام. یعنی اگر بگن امتداد چیز، اون امتداد چیزی است که قابل انقسامه، قابلیت انقسام داره. این که میگم قابل انقسامه یعنی لازم نیست بالفعل منقسم شده به بریشت امتداد باشه دار. نه، همین که بشه به دو جزء تقسیمش بکنی ولو نکنی، اما این قابلیت داشته باشه بشه، این کافیه برای امتداد بده. این روشن قابلیت انقسام ملاکشه، نه خود انقسام که امتداد چیزیست که بالفعل منقسم است، نه قابلیت انقسام تو شد. تازه قابلیت انقسام که میگون نه قابلیت انقسام خارجی حتما باشه، یا خون پس در سب خارج هستی نشه تقسیمش بکنی، امکان تقسیمش نباشه، اما به حسب فرض میشه. یعنی چه؟ یعنی اگر بتونید شما با فرض یه مقطع وسطش دو تا جزء براش در نظر بگیرید یه چیزی ها و این ذاتش باشه، یه همچه امری اینو بشکن امتداد. پس امتداد اون چیزیست که بتوان با فرض مقطعی در آن، در آن دو جزء تشخیص داد، یه جزئی که یه طرف این مقطع است، یه جزئی که یه طرف دیگر این مقطع. مقطع هم است که شما اون طرفا، یعنی من الان اگر که یه خط اینجا در نظر بگیرم تو این سطحی که جلو منه فرض بکنم، وقت ببینید یه قسمت این میشه دو قسمت، یه بخشش اینوری این خطه واقع میشه، یه بخشش اینور، پس دو جزء پیدا میکنه، دو جزء فرضی، چون مقطع من فرض بود نبردم که واقعا. خب پس ببینید قابل انقسام فرضی است، یعنی میتونم الان اصلا انقسامی نداره چیزی، خب انقسام نداره، بعد من میتونم اینا تو ذهنم فرض بکنم یه خط وسطش دو قسم بشه، اینا میگن امتداد. بیشتر این لازم نیست ما خیلی به امتداد ور بریم، ما توضیح بدیم امتداد همه یه درچه ساده یه رشتران همون هم بر ما کفایت کنیم، اینم تعریفش هست که میگن. حالا در مورد اجسام مثالی راحت نمیشه بحث کرد، فیلسوفا خیلی توضیح ندادن، برای اونم امتداد قائلن، اما امتداد ماده نمیدونن، طوری توضیح میدن که میخوام بگن امتدادش موجب تفرق نیست، بنابراین میتونه درک داشته باشه، ولی الان خیلی نمیتونم یه چیزی جزمی راجبش بگم. فعلا حداقلش نیست در اون بخشی از جهان که طبیعت باشه ما میخوایم بحث بکنیم حرف درسته، بیشکی اجسام و سطوح و احجام و خطوط و این حرف و زمان و اینا همه شما همین حالت دارم. شما الان میتونیم بگون گذشته آینده، ببینیم گذشته مثلا میتونیم بگون که ساعت 8 دیوزه در نظر بگیریم، بگون زمان قبل ساعت 8 یا بعد ساعت 8 با یه نقطه، یا آن که در نظر گرفتیم اون آن بالفعل که نداره که یه نقطه باشد وسط زمان به نام آن که، ولی شما فرض کردین سعی اون یه مثلا یه آنی یا مثلا فرض کنین انفجار رخ داده، میگن زمان قبل انفجار یا بعد انفجار، پس دو جزء فرض داره، پس این امتداد، این سطح هم همطور است، خط هم همطور است، بقیه شما هم. خب ببینیم امکان انقسام فرضی یعنی همین که بالفعل، یعنی این که باید شما تو خارج بتونید اینو واقعا نصفش کنید ببرید. الان ببینید ساعتی که دل اومده واقعا منقسم نیست، این یه سطح واحده. فرض کنید نظریهتون یه قبول نداریم و این واقعا یه چیز ممتد واحده. فرض کنید الکترون واقعا یه جسم باشه، کروی هم باشه، بسیط هم باشه، اجزام نداشته باشه و یه الکترون بزرگ شما داشته باشه، نام فرض میسه. خب اینجا اگر نداشته باشین واقعا و بشه تو خارج بریدین، مثل اینکه این سطح نمیشه بریدین، نمیشه این امکان این دستامه بلفه. اما یه وقت اصلا امکان این کار نیست، مثل زمان، زمان رو میگن نمیشه بریدین، ولی میشه فرض کرد یه آن توش نیست بشه این بر بیفته، یه بخشش این بر بیفته، یه بخشش اون بر فرضیه، ولی امتداده همین کفایت رو برای امتداد. پس بالفعل یعنی که واقعا ببری
امکان بالفعل خود بالفعل یعنی واقعا، ولی امکان بالفعل یعنی
امکان انقسام بالفعل. بله
امکان میگیم بالفعل
میگیم امکان یعنی ببینی محال نباشه، انقسام بالفعل چیم در خارج بلده باشه، درسته؟
بله.
حالا امکان اینه داشته باشه یعنی محال نباشد، یعنی بله یعنی محال نباشد که ما اینا در خارج ببریم نصفش کنیم. این مثلا اونجا چه میگم امکانه انقسام بالفعل یعنی محال نیست این را ببریم، الان نبریده ولی محال هم نیست، میشد این کار را چند میشد این کار را انقسام بالفعل. خب حالا در مورد امتداد ها چهار تا ویژگی ما باید در نظر بگیریم که این چهار طرح باش سر کار پیدا میکنیم، بعد مشکل برامون ایجاد نکنه. یکی این که اجزاء هر امتدادی فرضی و بالقوه، نه حقیقی و بالفعل. اینه خیلی دنگل اجزاء بالقوه اجزاء فرضی. حالا بخواهم یعنی چه؟ ببینید اگر ما یه امتداد داشته باشیم، فرض کنید این خطی امتداد باشه، بعد من بیام این خط رو ببرم از اینجا، وقت دوتا خط کوچیکتر دارم، این یکی این یه قسمه، اسمشم زنم آ، این اسمشم زنم بی. خب میتونم بگم این دوتا اجزای اون قبلی هم جز آ کل متضایفن، هر دو جزی داریم باید کلش هم باشه، هر دو کلی داریم باید جزش هم باشه، چون شما اینا بریدین دیگه اون خط اولیه که نیست، دوتا خط کوچیکتر داریم. پس اگر اینا بگون اجزا انجز ابی کل میشن، کلشون کن کلشون معدوم شد به بردن اینا. پس حالا که اینا را داریم این کل را نداریم، پس اینا اجزا نیستن، اون وقت که کل را داریم اجزا نداریم، پس کل نیم، پس هیچ وقت جز آ کل تو اینا جز آ کل حقیقی نیم. بلکه به این معناست که اگر فرض کنیم اینجا یه نقطهی داریم، یه مقطعی داریم، اون وقت یه جز اینجا خواهیم داشت، یه جز اینجا، این میشه یه جز فرضی، این هم میشه یه جز فرضی دیگر. توجه فرمودی؟ چرا؟ چون اگر این جز واقعا بالفعل بشن، یعنی اینو ببریم دیگه جز نیستن هیچ کدوم. چرا؟ چون کلی هم دیگه نداریم. پس با فرض یه نقطه الان کل بریده نشده. ها وقتی اون خط اصلی با فرض این نقطه میشه بگم اون کل اینا اجزای فرضیشن. توجه فرمودید؟ جزء اون چه نیستن؟ ست خارج جزء اون چه ذهنی؟
نه تصوری کرد میشه خب
نه تا وجودن عدمن خب بالفعل به قوه خارجن ذهنن متضایف که همش متکافئانن دیگه. ببینید حرف سر این نیست که این دو تا نسبت به اون چه حالتی دارن، من کاری به اون ذهن ندارم. آیا این دو تا که به دست میدن جزء کلی نداره که جزء شش، اون وقت هم که نبریده جزء نداره که کل داشته باشه. ولی اگر یه نقطه فرض کنیم چون کل رو نه اون بزرگ رو نبریده، با فرض این نقطه دوتا جزء پیدا میشه، اما اجزا فرضی اجزا نه، این که جزئیتشون حقیقی نیست، جزء وصف وصف جزئیت داره، این حقیقی نیست فرض رو. فرض نه یعنی چه ذهنیت خارجی
حالا این اجزایی که شما تفاوت کردیم ذهنیه بگید، خود اون آتام خارجی هم رابطه شون رابطه ذهن و خارجی هم
نه دیگه
ذهنی هم شما خارجی
این که تو خارجه
پایینی ذهنیه بالای خارجی
اون که ایچی اینا داریم من یه نوع خیلی فرض میکنم هم این تو خارجه هم این تو خارجه ذهنی
جزء فردی کدش
این هست تو خارجه نه
خودش فرد
خب آیا من در این نقطه فرض کردم یا نه؟ خب پس با فرض این نقطه این میشه یه جز نمیشه یه جز از این کل پس این میشه جز اون هم میشه جز اما جز فرضی چون نقطه مون فرضی نبریدم که فرض کردم اینجا بریده باشه اگر فرض کنیم اینجا بریدگی داشته باشیم اون وقت یه بخش اینجا داریم یه بخش اینجا داریم و به این ترتیب میاد نمیدن اجزای برقوبیت اجزای فرضی هیچ وقت تو اجزا تو ما امتداد اجزای بالفعل حقیق نداریم یعنی کنیم که یه سری اجزا داریم به هم چسبیدن امتداد وجود داریم اون یک واقعا یه امتداد واحده کلم نیست بله اگر شما در اینجا یک نقطه فرض کنیم اون وقت دو تا بخش پیدا میکنیم این بخش شد یه جز اما یه جز فرضی چون نقطه دم فرضی است و به هم گردیم خب ایه نکته
یا اجزا فرضی یا کلی
اجزا که فرضی باشن کل هم میشه فرضی یعنی کل و جز همین حالت دارن وقت ببینید میشه که اجزا فرضی باشن کل فرضی نباشه که شما یه امتداد دارید وقتی یه نقطه اینجا فرض کردید با فرض این نقطه دوتا جز داریم اما جز فرضی وقتی چون جز در این فرضی کل امتداد اولی هم میشه که کل فرض چرا تو اجزا فرضی هم نمیشه اجزا فرضی باشن کل حقیق باشه که مثل اینکه من بودم شما فرض کن من یه بچه دارم بخش من خب پس پدر حقیق هست میشه که پدری اگر فرزندیم یکی برای من فرضی است پدری من هم میشه فرض این خاصیت امتداده حالا من از اینجا میخوام که اگر ابهامی داره روشن بشه چرا اینا حقیقی هم و بالفعل نیستن زیرا تا هنگامی که مقاطع و انقسامات فرضی و بالقوه هم اجزای امتداد اصلی که کل تلقی می شود ببینید کل تلقی می شود نه این واقعا کله تو اجزانه داری نیست فرضی و بالقوه هم نه حقیقی و بالفعل و به محض اینکه مقاطع و انقسامات حقیقی و بالفعل شنجه هست راست راستی ببرید یا به بیان ساده در به محض اینکه امتداد اصلی در خارج حقیقتا بریده شود امتداد معدوم می شود و به جایان امتدادهای کوچکتری پدید می آید بنابراین در این حالت امتداد اصلی اساسا موجود و باقی نیست تا امتدادهای کوچکتر حاصل شده اجزای آن باشد یعنی در این حالت اصلا جز اکل می ماند در اون حالت جز اکل داریم جز اکل فرض می شه یعنی شما یه امتداد داری با فرض این نقطه این یه جز فرضی اون یه جز فرضی اون امتداد اصلا یه کل فرض می شه
یعنی از اجزای کل تشکیل نمی شه
یعنی حقیقتاً یعنی وصف جزه یعنی اگر شما دو تا خط به هم چسبوندین توجه میکنین یه خط بزرگتر به وجود میاد الان اون دو تا خط کوچیکتر که نیستن که بگم اجزای اینا پس نم کل می نمیخوام بگم اون دو تا به هم چسبن یه بزرگتر به وجود نمیارن ولی میخوام بگم حالا که کل هست یه اجزایی نداری که اونا که اضافه چون اونا دیگه نیستن خب دو این که میگوییم اجزای هر امتدادی بالقوه هم نه به این معناست که آنها در خارج در امتداد مذبور موجود نیستن بلکه به این معناست که این اجزا به نحو منفصل و جدایی از هم در آن یافته میشن ببینید ما که میگوییم اجزای فرضی ممکنه این توهم پیش بیاد که یعنی این تو خارج نیست اینم تو خارج نیست ذهن ما اینا رو فرض کرد اینا نمیخوایم بگوییم این که مسلمه است تو خارج اینم هست این تو خارج متمایزن از این نیست و نتیجه نیست که جز وصف جزئیت اینا فرضیه نه ذاتشون این امتداد واقعا تو خارج یافت میشه اینم واقعا یافت میشه اما چون منفصل از هم نیستن این جز نیست اینم جز نیست وصف جزئیتش فرضیه چرا؟ چون مقطع و بریدگی ما فرضی داریم وقتی بریدگی فرضی شد وصف جزئیت هم میشه فرضی همچنین چی واسه کلیت هم میشه فرضی این وصف ها میشه فرضی نه اینکه ازش اون امتداد نداریم تو هم بگوی جزء فرضی اینطور فهمیده میشه. یعنی تو خالص که نده اینطور فرض کرده. مثل اینکه من میگم قول، فرض کنید یه قولی هست تو جهان. اون یعنی که واقعا تو خالص ما قولی نداریم که. فرض ذهنی ما. اینجا به اون معنی نیست اون دو تا فرضی. یعنی این امتداد جد یافت میشه. اینم یافت میشه. اما من میگم این و آن این و آن را اون وقتی میتونم بگم که یه نقطه اینجا فرض کنم وقتی متوازی شم میگم این آن و الا فرض نکنم این سر هم باشه اینا آمن نده بی معنا. این چه میگم این و آن اینا را متمایز میکنم از هم دیگه به اعتباری نیست که فرض کردم یه نقطه این میون هست بعد این نقطه که این میون هست وقت با این فرض این امتداد که قبل بود هنوزم هست و این یکی اینا مد تمایز فرضی پیدا میکنن. تمایز فرضی که پیدا کردن میشن از وصف جزئیت براشون میاد ولی این وصف جزئیت رو صفت فرضی دارن همطور که وصف کلیت هم برای این میشه فرضی. این معنیش اینه. پس فکر نکنیم وقتی اون که اجزاء فرضی فرضی هم دارن دروغی است و ما فرض کرده ایم. نه این امتدادها ذاتشون هست واقعا تو خارج امتداد یافت میشن وصف جزئیتش فرضیه چون مقطع فرضی داری. خب پس واژه بالقوه در اینجا بهان حالا برای اینکه روشن بشه اگر چی یادتون باشه تو تشکیک در وجود شاید نمیدونم تو این کتاب آوردن یا نه اونجا ما اینو تذکر دادیم. حالا اگه تو این کتاب نمیده تو اون یه کتاب میده بالقوه به دو معنا به کار گاهی وقتا میگم بالقوه در مقابل بالفعل و وقتی میگم بالقوه در مقابله متمایز یعنی به معنی بل اجماعی ببینید یه وقتی که میگم بالقوه میگم مثلا این جسم بالقوه مثلا سیاه یعنی الان سیاه نیست یعنی ویژگی نداره ولی میتواند سیاه باشه. این بالقوه در مقابل بالفعل تو قوه فعل هم تو ما به کار میبره میگم جسم ها ویژگی های بالقوه دارن یعنی الان ندارن بعد پیدا میکنن طوری هم که میتونن اونها رو پیدا بکنن برخلاف مثلا مجردات که بالقوه نیستن یعنی هر چی دارن همه الان دارن هیچ چیزی هم نمیشه بهشون اضافه بشه. اما یه وقت اون بالقوه به معنای بل اجمال است در مقابل به تفصیل به معنای متمایز یعنی چه؟ یعنی نه این چه این الان نیست بعد هست همه الان هست اما به نحوه منفصل و متمایز نیست. اینجا بالقوه چه میگم اجزای بالقوه یعنی به همین معنای دوم بل اجمال وقتی میگن اجزاء این فر بالقوه نه یعنی این که این الان نیست این دوتا امتداد ذات این دوتا امتداد نیست و بعد از این میتوند این امتداد پیدا بشن نه یعنی الان هستن به نحو غیر متمایز بالقوه به اون معنی. پس واژه بالقوه در اینجا به معنای بل اجمال در مقابله به تفصیل است که در مبحث تشکیک به آن اشاره کردیم نه به معنای چیزی که هم اکنون موجود نیست و میتواند موجود شود که تو بحث قوه فعل معمولا به این معنی کار میکنه. بنابراین با استفاده از تعبیری که در فصل سوم راجع به اصالت وجود دیگه اشتباه نکنم داشتیم میتوانیم بگوییم هر امتدادی باید فصل چهارم باشه قاعده تر اینجا تو پنج فصل اشتباه شده تشکیل خودت یه فصله بله فصل چهارم اشتباه شده اینجا اصلا درستش بکنه فصل چهارم بله نخون داره تموم
بشکنه
بله من تموم کنم که دار نخون مرد نمکنه مدخش اینجا بیفته. خب می توانیم بگویم هر امتدادی وجود جمعی اجزای فرضی خود است. پس مثلا اگر در امتدادی مانند آ نقطه ای مانند او فرض کنیم و به این نحو در آن دو امتداد کوچکتر به نام های بی و سی در نظر بگیریم مثلا اینجا امتدادهای بی و سی در خارج در ضمن آ حقیقتا موجودن اما نه به نحو منفصل و جدا از هم یعنی آ وجود جمعی بی و سی است و وجودهای خاص بی و سی هنگامی یافت میشن که آ را در نقطه او در خارج حقیقتاً ببریم. حالا این برای این بود که اون تعبیرهایی که اونجا آورده میخواستیم اونجا اون کسی به کار بردی وقتی دید نشید اینا رو اونجا توضیح دادیم دیگه اینجا نمیخوام رو اصطلاح خیلی بر بریم منظور یه روشن بشه کافی.
خب
این
به قول
یه برانه
شعنیت نیست؟
نه،
یعنی
این بلکه خاصیت رو بر نجام شعنیت مبهمه، منظور خیلی روشن دید. شعنیت یه معنی این است که ندارد بعد میتونه داشته باشه در مقابل اون که ببینید صبر کنید. نه صبر کنید، یا خب اون شعنیت به این معنی و ندارد بعد میتونه داشته باشه، نمیگم شعنیت، یا خب در مقابل اونی که ندارد نمیتونه داشته باشه، به این معنی میگم نه اینجور معنی شعنیت. اما اگه به این معنی میگم شعنیت که یعنی اگر فرض کنید به هم مناطق نیست که ما تصمیم تر شعنیت بکنه بود که ابهام داشته باشه، بلکه یعنی به همین معنا که این دو تا این پولیس که این انتقاد نیستن تو خارج ما داریم فرض میکنیم هستن، نه اون تو خارج هست، الان این ساعت تو خارج هست، من ببینمش نبینم، تصور کنم نکنم، فرض کنم نکنم هست. پس چی چه میگوی فرضیه؟ یعنی این یه سطح اجزا ما توش نمیبینیم. وقتی که من فرض یه خط توش کردم با این فرض یه بخش فرضی و پیدا کنید یه بخش فرضی و دو تا بخشش فرضی میشن، نه اینکه دو تا سطح این دو تا سطح کوچیک‌ترش فرض کنم خود سطحش نیستن بعد پیدا میشن، نه هستن، اما این دو تا بودن و منفصل بودن و جدا بودن و جزء بودنشون برای یک کل اوناشون فرضی. درست؟
اما اونجا بحث توبوته
داشتن موضوع صورت معنی بده، ولی به موضوعی که معنی اون داره اصلا رفتی بله این تو مجلدات هم میاد. بله درست. سه اجزاء فرضی هر امتدادی ضرورتا از نوع امتداد اصلا. ببینید ما امتدادهای متعددی داریم، زمان، خط، نقطه، ببخشید سطح، حد، جسم، که جسم را جوهر میتونن حجم و عرض میدونن، حالا کاری به این نداریم اینا معنیسته چیست درسته چه چیز 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 در حالا اینا فرسون این طوری چی؟ خب معنی این نیست که شما هر وقت یک امتدادی را تقسیم بکنید، چه تقسیم حقیقی خارج بکنید، چه ببرید واقعا، چه فرض بکنید و اجزاد اون فرضی باشه، هیچ فرض نمی‌کنه. اون اجزا اون چیزایی که به وجود میان از سلخ امتداد اولی هم فقط کوچیک‌تر، یعنی چه؟ یعنی اگر شما یه خط را بریدید تو خارج دو تا خط کوچیک‌تر دارید، سطح ها بریدید دو تا سطح کوچیک‌تر، حجم یا جسم را بریدید دو تا حجم یا جسم کوچیک‌تر، زمان را بریدید دو تا زمان کوچیک‌تر. اینطور نیست که باز این دوباره اون دو تا را بریدید دوباره همین قاعده سر می‌خوره، تو اونم یه خط هست اون تاش کوچیک‌تر، پس اون خطن دوباره اجزاش دو تا خطن، دوباره بریدید دو تا خطن، دوباره بریدید هر چی به بوین آخرش خط هست به دست میاد، یعنی هیچ وقت به نقطه نمی‌رسه، همیشه از نوع خودش اسم که حاصل میشه، هر چه شما خط رو ببرید هیچ وقت به نقطه نمی‌رسید، هر چه سطح یا ببرید هیچ وقت به خط نمی‌رسید، که اون اینقدر بریدن سطح کوچیک باریک شد تا شد یه خط، در واقع عرف حرف زدن است، اون همیشه یه پهنایی داره، اینم یه قاعده که اینا اثبات هم می‌کنن خوشم اصرار دارن و همون ابطال جزء یا لایت جزء و اینا همینه، تو جزء لایت جزء معنیش این است که شما می‌تونید یه امتداد را ببرید یا فرض برش بکنید، فرق نمیکنه، بعد با این تقسیماتی که میکنید حالا چه عیق چه فرضی اینقدر کوچیک بشه این خط، مثلا امتداد فرض این خط کوچیک بشه تا یه جایی برسه چه دیگه قابل تقسیم نیست، غیر لایت جزا یعنی غیر قابل تقسیم، یعنی دیگه امتداد نیست نقطه شد، یعنی امکان نداره اجزای امتداد از سلخ خود همون امتدادن و هیچ وقت از امتداد به بی امتداد نمیرسید، هر چی هم شما تقسیمات ادامه بده، یه خط یه میلیمتری یا هر ثانیه 100 هزار بار هر دفعه 1000 بار تقسیمش بکن، یعنی 1000 تا 1000 تا قسم تقسیم بکن، یه میلیارد سال ادامه بده آخرش ما اون چه دل خط نمیشه، اینقدر کوچک است نه که ذهن ما دیگه تصورش نمیکنه، ولی خطه به نقطه نمیرسید. چرا اجزاء فرضی هر امتدادی ضرورتاً از نوع امتداد اصلی هستند، یعنی امتدادهای کوچکتر حاصل از انقسام ضرورتاً امتدادن و ضرورتاً از نوع امتداد اصلی هستند، یعنی اینطور هم نیست که ساعت رو تقسیم کنید خط که تقسیم کنید برسید به بی امتدادی، ولی ساعت که تقسیم کنید برسید به یه خط، خب اون امتداده ساعت هم امتداده است، اما دو نوع امتدادن، نه ساعت رو هرچی تقسیم کنید هرچی باری پشت داخل ساعت اون چه حاصل میشه هیچ وقت نمیشه خط. اگر امتداد اصلی خط باشد، آنها نیز قطعات کوچکتری از خطند. اگر سطح باشد، آنها هم قطعات کوچکتری از سطحند. اگر حد باشد، آنها نیز قطعات کوچکتری از حد. و سرانجام اگر زمان باشد، آنها هم زمانن، اما قطعات کوچکتری از حد. یعنی قطعات حاصل از تقسیم هم واله مانند امتداد اصلی قابل انقسامند و ممکن نیست بر اثر تقسیم به اجزایی دست یافت که عقلا انقسام ناپذیر و به اصطلاح لایتجزا باشند. عقلا یه وقت ببینید وهمن ممکن است اینطور باشه، یعنی ما دیگه هر چی به ذهنمون فشار بیاریم نمیتونیم یه خط یه میلیمتر یا چه صد هزار میلیارد سال هر ثانیه صد هزار میلیارد قسم شده اصلا نمیتونیم تصور کنیم. وهم ها خیال اینا ها عاده به تصور اینا تو خالص هم کسی امکانش نیست، ولی عقل میگه هر کسی امتداد بلاخره عقل میگه محالش میرسه به چی اثبات میکنه. خب و ممکن نیست برای بله مثلا هیچگاه نمیتوان از تقسیم خط به نقطه رسید یا از تقسیم سطح به خط رسید یا از تقسیم حرز به سطح رسید یا از تقسیم زمان به آن رسید. هر چی زمان کوچیک کنید به آن میرسید، یه زمان کوتاه‌تر داره که همان مقطع زمان است و فاقد طول زمان است. به بیان مشهور جزء لایت جزا محال است. معنای این گفتار این است که هر امتدادی تا بی‌نهایت قابل انقسام فرد است. چرا؟ چون شما وقتی میگید هر امتدادی وقت تقسیمش میکنی اونی هاست که حاصل شده است باز یه امتداد دیگه. خب پس امتدادم که ذاتش بود قابل انقسام، پس اونم قابل انقسامه. دوباره میگوی اونم حاصل میشه دوباره امتداده، پس اونم قابل انقسامه. یعنی هر چه تقسیم کنی قابل تقسیمه تا بی نهایت قابل تقسیمه. این معنیش این میشه. به بیان کوتاه هیچ امتدادی قابل تجزیه به اجزای لایت جزا نیست، نه خط به نقاط، نه سطح به تا آخر. خب بله برعکس مال ما چهار بله اثباتش رو تو طبیعیات بگیم و بحث هایی که دارن راجع به جزء لایت جزا متعددن میارن. احتمالا تو کتاب فکر میکنم تو کتاب فلسفه مقدماتی که از آقای مطهری هست تو این کتاب فکر میکنم ورده باشن عدل نشون، یعنی گایاله بکنم نبودم تو چیز هست خدمت هم شد که کتاب های فلسفه هست احتمالا تو شوال قول الهام باشه ابطال جزء هر دو شما دینی نشده که ابطال جزء لایت جزا استدلالات انفاد بکنم. بله؟ بله قاعدتا شرح منظومه هست. بله. شرح تجرید باید باشه. خب چهارم تتالی نقاط و آنات و آنیات محال است. این اشاره به اون که شما بود یعنی نتیجش نیست. یعنی چه؟ یعنی ما نمیشه دوتا نقطه داشته باشیم این دوتا نقطه فاصله نداشته باشن بغلی هم باشن دوتا با هم باشن. دوتا نقطه یا رو هم قرار میگن یکی میشن، یعنی اصلاش دوتا من داره، یا یه فاصله مکانی داره. امکان نداره شما نقاط پهلو هم داشته باشید، آنات پهلو هم داشته باشید، خطایی که از این پهلو نه از اینجا پهلو هم داشته باشید. میشه دوتا خط میتونید که همین چسمان یه خط بشن، اما این که دوتا خط داشته باشید از اونور که پهلو ندارن این دوتا پهلو هم قرار بگن بدون هیچ فاصله یه ساعتی بینشون توجه فرمون. و اینم باید اثبات میکنه. اگر فراموش نکرده باشم چون من اینا چیز نداشتم مروری اخیراً مخصم ببینید اگر فراموش نکرده باشم فکر میکنم دلیلش این باشه. یعنی شما فرض کنید نقاط پهلو هم داشته باشید مثلا اینا سه تا نقطه باشن فرض کن. خب چون پهلوی همه درسته وقت میگم خب این نقطه وسطی در نظر میگیریم آیا این حاجزه بین این دوتا هست یا نیست، یعنی آیا این موجب شده است که این دوتا به هم نچسته باشن یا موجب نشده. اگر بگویم موجب نشده پس این اصلی امتداد نتیب نیست، پس اصلش این پهلو نیست دوتا نقطه نیست. اگر بگویم که نه موجب شده است حاجزه بین این دوتا درسته وقت میگم خب آیا این طرفیش که با این است با اون طرفیش که با اون است فرق میکنه یا نه باید اون فرق میکنه چاره اینه. پس دو تا طرف براش در نظر گرفتیم، همیشه گفتیم دو تا طرف اینو تقسیمش کرد نقطه که طرف نداره که این طرف اون طرف که البته این دقیقا الان تو ذهن من نبود خواستم اشاره بکنم یعنی چه، ولی نقاط پر هم بیمن از نظر این
بدون هیچ
نه اون رفت به این نداره، اون معنیش نسانی میشه یه فرض آدش داشتیم هیچ روش نباشه تفالی نقاط اینا چه کار به اون نداره. ببینید هر سری نسانی میشه تا تو مخت پلو هم باشم به فاصله، نه فاصله هم که میگم نه. ببینید میشه من فرض کنید که این یه سطح، این هم یه سطح، الان فرض این وسط هم خلع باشه چی چش کار نداره، اون بسنان خلع بزنید کنارا از اینجا به خلع نمیرسید، این یه سطح، این هم یه سطح. الان ببینیم بین اینا یه فاصله هست، درسته؟ میگن این شکل هست همیشه این که هیچ فاصله نمیشه دیگه امکان نداره و باید دو تا ساعت باشه. خب حالا این مسئله پیش میاد، خب اون زکی تو چی داره به هم میچست کنیم پس ناتی چی میگن این الان من حضور ذهن ندارم، خود آقایون برم ببینن همه رو بحث کرده، تمام اینا رو به دقت مثل بحث کرده، یعنی یکی از کتابای بسیار جالب و زیبای ابن سینای سمای طبیعیشه. از الان کسی بخواد واقعا فلسفه علوم کار کنه و یه مقداری بیاد فلسفه علوم بستراب نه که رو مبانی فیلسوف و مواد فلسفه علم سرچ بده، یه کسی چیزا چه برش باید درست خوندن این سمای طبیعی ابن سینا. سمای طبیعی خیلی کتاب زیباییه، ملا سردان خیلی مطالبش از اونجا میاد، یعنی واقعا خیلی مطالبش قبول داره و وقتی نقل میکنه از خود ابن سینا میاد و توضیح میده این حرفا، همه این بحثا اونجا کرده کاملا، یکی یکی اینو مطرح کرده و به دقت توضیح داده. چه حالا ببینید اونا من نمیتونم الان روش نظری بدم که موج یعنی چه، وقتی میگم موج چه واقعا موج به این معنی که ما میفهمیم که نمیگن چه، یعنی اون معادله ای که به دست اومده توجه میکنه اون معادله خواص موجی نشون میده، نه اینکه واقعا اون چیزی که این معادله چسته یه موده که ما بگیم خب یه موده یه حاملی هم میخواد مثلا موضوع تو آب باشه تو هوا باشه، میگن نه نه آب میخواد نه هوا، پس اون چی تو اون چیز یه چیزی نباشه اونطوری که اما موج باشه، میگن معنیش این نیست که واقعا این موج که شما میگن یعنی خواص موجی نشون میده نه اینکه موده، این است که خود فیزیک دارن اینا رو دیگه توضیح نمیدن، وقتی میگن موج یعنی معادله چه به معادله سه معادله موجی همین و اون کار نداره میگه حقیقت ایچی هست، اون اصلا این بحث نداره، اون ها داره به تکلیف ها اون ها روشن کنیم چون خود توضیح بده این موجی که نوی چی چیه میدان چی چیه سی تو میکن خواستشو کامل بر ما بگو توصیف بکن فرمولش به درد ما نمیخواد، فرمول هیچ کاری بر ما نمیتونه بکنه، توصیفش باید بکنه با مفاهیم که میشه توصیف کرد و میشه اینجا توضیح داد که آیا این در چه هیته واقع میشه تو فلسفه، یعنی مثلا کسی بخواد کار کنه همین کار باید بکنه، یه خلعی الان فیزیکستان آقا الان میگن خلع اشکال نداره تا فیلسفا محال میگن، خب خود این یه بحثی هست یکی کار بکنه ببینه که واقعا این خلع با اون خلع فرق میکنه نمی کنه، آیا واقعا پس اون استد اگر جدی یکی هست و اینا میگن جایزه است و میگن ما تجربه داریم بشه اولا اون تجربه معتبر است یا نه، یا احتمالات دیگه توش هست مثلا یه چیزی اینا در نظر نمیگیرن، اگر معتبر است پس این استدلال چطوری که باید جواب داد توجه کنم، بحث اتفاقی ده خیلی بحث با بحث جدید درگیر میشه تو بحث جذابی هم توش هست. حالا ببینید تتالی نقاط تشافع هم میگن گاهی، به طور کلی بگم تتالی اجزای لایت جذاب هم در چه استثنان تتالی نقاط آنات و آنیات محال است، یعنی ممکن نیست تعداد نقطه بدون هیچ فاصله ای در کنار هم واقع شود به گونه ای که با یک دیگر مماس یا با یک دیگر متصل باشن، اگر نقاطی متعدد داشته باشیم ضرورتا میان هر دو نقطه ای فاصله ای مکانی هست هرچند بسیار کوچک، همچنین کنار هم قرار گرفتن آنات این هم به همین شکل. خب این حکم خطوط و سطور را از جانبی که امتداد ندارن شامل میشه، این هم که چیز مهم نیست، نتیجه این گفتار این است که اون چه شما گفتید ترکیب اجزای لایه از ترکیب اجزای لایه تجزا امتدادی پدید نمی آید، ممکنه یعنی میشه نقاط پل و هم بچینیم یه خط به وجود بیاد، خطوط پل هم بچینیم یه سطح، سطوح پل هم بچینیم یه حزم به وجود بیاد، آنات پل هم بچینیم زمان داشته باشیم، این کار امکان نداریم، اینا رو ما به صورت اصل موضوع میاد میمیم هیچی اثبات نمی کنیم، این هست که فیلسفا قبول دارن و واقعا استدلال کردن، استدلالی بسیار دقیق و متعدد برش کردن، استدلالش هم ساده است، مشکلی گفتم آقای متعدد بعضیشون اونجا میارن، اگه اونجا نبود میتونید به سمولچیان یا همین سمان طبیعی رو کنه، اگر متن سمولچیان برد اون مشکل سیم مقدار مشکله، این کتاب را مرحوم دکتر فروغی دکترش نبودن، محمد علی فاروقی مشهور که نخست وزیری رضا خان بوده، بله ایشون ترجمه کرده و تعلیق هم زده. بسیار ترجمه عالیه، بسیار ترجمه عالیه، یعنی یکی از بهترین ترجمه که من تا حالا دیدم. دقت، زیبایی متن، رعایت ادبیات فارسی، مطابقت با متن عربی، همه چی توش تمومه. واقعا نمونه یه ترجمه عالیه. و به علاوه یه تعلیقاتی هم آخریش بده، ستار بده، سه قسمت مشکل پوزن، اون هم خیلی قشنگه. البته تو الانشون درس مرحوم فاضل تونی میرفته و این تقلات درسی بوده، ولی مقرر هم هست، مقرر عالی بوده، یعنی انصافش اینه. حالا این تو بازار شاید نباشد، ولی بعضی از ظاهرن اولا چه کتاب خونه هست میتونه بسیار آکسون میگن، بعضی جواب هم هست که خود متن کتاب رو خونم کامپیوتر چه بدن بعد چاپ میکنن میدن. خیلی کتاب مناسبیه، بسیار کتاب مناسبیه در برطبیان چیز فن سماع طبیعی روش نوشته، ترجمه محمد علی فاروق. بله بله سه جلد طبیعیات، جلد اولش همین است که ایشون ترجمه کرده، قطور هم هست، یعنی شاید 600-700 اونجا خود سماع طبیعی ابن سینا تو این چاپای مصر فکر میکنم 350-400 صفحه باشه، خیلی قطور، ولی این شاید 700-800 صفحه باشه. خب پس ما این امتداد رو فهمیدیم چی چیه و این چهار تا ویژگی هم در امتداد باید در نظر داشته باشیم، چون بعد از این هیبه اینا استناد میکنیم و اونجا به دردم میخوره. حالا بریم سر مطلب دوم، امتداد رو چه فهمیدیم با ویژگی هاش، بریم سر تقسیم امتداد به پایدار و سیار. امتداد سیال، امتدادی هم میگم که خود به خود و ذاتن اجزاء فرضیش قابل جمع نباشن با هم، یعنی هرگاه یه جزء فرضی داریم یه جزء فرضیش ضرورت هم معدومه، امکان ندارد هیچ دو جزء فرضیش این با هم موجود باشن. پایداری هم که اینطور میگه ممکن است اجزاء فرضیش ذاتن امکان دارد از ذای فردش با هم موجود بشن، خود به خود عبایی از این نداره. حالا بیان سریع همین سیار ببینید، فرض کنیم ما یه با تی نشون میدن امتداد سیار، فرض کنیم یه امتداد سیار باشه و با هم هم قرار داد میکنیم، هر قسمتیش که معدومه اسمو پاکش میکنیم، اونیش که موجود میتونید باشه دا میذاریم باشه. خب میگه این امتداد نیست، پس قابل انقسام، درسته؟ انقسامات فرضی یه نقطه وسط این دو فرض، یه معدن گفتیم دو تا جزء فرض پیدا میکنه، این و این، این یه جزء فرضش، اینم یه جزء فرض، درسته؟ بعد گفتیم که امتداد سیار امتدادی است که هیچ دو جزء فرضش با هم موجود نیستن، اگر یکیش موجود بود اون دیگری معدومه. پس ما اول فکر کنیم کلش هست، اشتباه کردیم، باید یکی از این اجزا رو پاک کنیم. گفتیم علامتی پاک کردن علامت عدم میزنیم که معدوم است با کش میکنیم، اون پس نه اشتباه کشتیم، معدوم است ما نباید میکشتیم. خب آیا مشکل حل شد؟ بریم که قاعده هایی که این دو گفتیم، هر امتدادی اجزای فرضش هم از سنخ امتداد اولی است دیگه، پس دوباره اینم یه امتداده سیاله منتش کوچیکتر، پس نمیشه یه جز توش فرض کرد، یه نقطه دوباره دو جز پیدا میکنیم و چون سیاله دوباره همون میاد که تا این هست این نمیتونه موجود باشه، پس این یک چرا بی خوده که موجود فرض کرد، اینم پاکش میکنیم. خب تا کجا قابل انقسامه؟ همین الان گفتیم تا بی نهایت تو این ویژگی هاشو گفتیم، پس دوباره اینا باید پاک کنیم، دوباره پاک کنیم تا کجا ادامه بدهیم پاک کردن کلش پاک
میشه
کلش. نه زمان نمیگم امتداد فر امتداد سیال نمیگم، نرفتم تو زمان، حالا بعد میگم زمان هم از نوع امتداده، از کلش پاس میشه، هیچش نمونه نه. ببینید الان میگه چطور شدید ما نمیتونیم
تقسیم میکنیم
نه نه اینطور نیست. ببینید نه اینطور این که ما میگم پاس میکنم میرم جلو، یعنی اینکه هر چی کشیدم نمیشه اشتباه کردم کشیدم، هر چی میذارم باید پاک کنیم پاک کنیم، به هیچ دلیل نمیرسیم که نباید پاک کنیم، چون قابل نهایت انقسام بی نهایته، پس همش پاک میشه. چرا دیگه؟ تو هر چی راست کردیم به همین طرف اشتباه راست کردیم، اول فکر نسبتیم باید پاک کنیم، بعد باید پاک کنیم، بعد باید پاک کنیم، یعنی هر چی راست کردیم اشتباه بود.
یعنی پاک کردن
همیشه نام بدارم. نه نه یعنی ببینید این مهم نیست زمان پاک کردن، یعنی این که بگوید خب یخت طول میکشید بعد نم یک کم طول کشید نمایی تا عبد باید پاک کنید. نه نه یعنی اصلا بی خود رفت کرده زمه پاک کردن نمیخواد، یعنی آینا که بی خود رفت کرده، نه بی خود رفت کرده، کل بشه بی خود رفت کرد. ببینید نه این معنیش چی میشه؟ معنیش این است که معنیش نیست که امتداد سیال نداریم در خارج، معنیش نیست امتداد سیال تو آن نداریم، یعنی هیچ امتداد سیالی تو آن ما نداریم. ببینید اگر یه شیعی باشه نقطه مانه خودش هستی وجودش وجودی نقطه باشه، فرض کنید یه شیعی در واسه نقطه یه موجودی باشه تو خارج، واقعا نقطه باشه و این شیعی واقعا خدمتون عرض شد چه جون داشته باشه چیز بفهمد این حرفا، بعد بگید آقا یه خطا بدین من ببینم چه شکلی، من میخوام یه خطا لمس کنم ببینم چه شکلی، با من تماسش بدین، هیچ وقت نمیشه این کار. چرا؟ تو نقط خط هیچیش هر چم از داشته شما کچی کنی تو نقطه نمی گنجه، هیچ وقت خط تو نقطه بگنجه کن، پس چیش نقطه بگنجه؟ یه مقطع فرضیش جزئش هر چی هم کوچیک فرض می شما تو نقطه نمی گنجه و هیچ وقت این درشی نخواهد پیدا کرده. خب اینجا هم همینطوره، ما تو آنچه در نظر ببینیم، من میگم این کل امتداد فرضی سعی یا همین که میگم کلی، یعنی تو این آن کلشه دارم به شما نشون میدم که تو آن در نظر گرفتن، بعد خب وقتی میریم جلو با تعریفشون هیچیش واقعی را درست هم اصلا بدم باقی مونه، تو امتداد سیال کلش تو کل زمان هست نه تو یه آن، تو آن که چیزش نیست که سیال، یعنی همین، یعنی کلش تو کل زمان، نصفش تو نصف زمان، یه چهارمش تو یه چهارم زمان عمرش، یه هشتمش تو یه هشتمش، تو یه آن یه مقطع فرضیش، هیچ وقت یه جزء فرضیش تو زمان باقی میشه، تو یه آن یافت میشه، نیست که ما هیچ وقت تو آن نمیابیم. آقای متحری برای مثال اینم گفتم، ولی مثالش حالا خودت نمیگون بچه به اصطلاح تباوتش که چیه، ایشون میگفتن که حالا به تعبیر من فرض کنید من یه کاغذ کالچ میگیرم در جلو شما و خودم پشتش وایستدم، یه خودکاری دارم که سرش نقطه ماننده، اینا وقتی تا وقتی تماس دارد با کاغذ اثرش هست، به محض اینکه تماسش قطع شد اثرش میره، یعنی وقتی من از اردم به اینجا هر کشتم پاک شد همون آن، نه اینکه طولم بکشه، بعد من اینجا باید میسم از نقطه الف به نقطه ب یه خط راست میکنم، شما چی میبینید؟ چرا؟ یه نقطه میبینید دارد میلغزد میرد آخر، همین هم میبینید، میبینید این بار یه نقطه پیدا شد هی دارد میلغزد میرد رفته اونده تموم شد تا من قلم برداشتم، در حال که اولا یه نقطه نیدین، هر آن یه نقطه بسقه یه نقطه هر. اول یه نقطه بود پاک شد، بعدش نقطه، بعدش نقطه، بعدش نقطه، آن به آن نقطه، پس واقعا من یه امتداد رسم کردم، ولی چون امتداد شبیه امتداد سیاره شما همیشه یه نقطه شما تو آن داره میبینید، کل زمانه که شما یه وقت ندارید شما تو آن نقطه 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 و تو نقاط هم مشابه هم اسم میکنید یه نقطه میلرد، ولی در واقع هر آن یه نقطه از نداره میبینید، یه مقطعه شما میبینید، هیچ وقت کلش نمیتونه باشه باشه، این وقتی مشابهتش، اما وقتی تباعدش چیست؟ این مثال یه جهدی مبعده. خب چه ببین چه نوع خطی؟ خطی که به این شکل، این چرا خط پایداره سه سیال واقعا؟ چرا؟
چون وقتی ما
میگیم
خط با
خب حالا تعبیر خط رها کنید، هم که من چون نه اونمش گفتیم فرضون نقطه باشن واقعا، فرض مو نقطه هم نه، فرضون که یه چیز خطی باشه، اینش مهم نیست، ایناش نیست مشکلی جا بوده، مشکلی یه چیز دیگه
نمیتونی ببینی، دیدن شما بالاخره زمانیه،
ولی اون نقطه است، نقطه در خط نمیگنجه، در امتداد نمیگنجه که شما بخواید ببینید.
ببینید یه نقطه یه دایی بزنید یه سطح باشه که ما ببینیم
اون زمانی حالا. که ببینید اون زمانی که امتداد داره.
نه ببینید اشکال کار یه دایی دیگه، یه مثال یه مقدار توجه بکنید. من گفتم امتداد سیال امتدادیست که ذاتن اجزایش قابل جمع نیستن خود به خود. تو این جا که این واقعا اینطور نیست، این جوهره یه مشکلی داره، ولی اونا اگر این جوهره مشکل نداشت خب صد خط که میشتن مثل یه خط آتی که میکشن شما آخر چه میرسن هم کلشن بینیم. پس این این نیست که خودش ذاتن عباده در این که اجزاش با هم جمع شد، مرکبه یه مشکل داره، یعنی این مالی ذات این نیست، ولی تو امتدادای سیال ذاتش است، یعنی کاری به امور خارجی نداره که این اجزاش جمع نمیشن، خودش ذاتنشون. و بعد میگم یه نمونهش زمان، منتش الان نمیخوام بگم. خب این امتداد سیال، امتداد پایدار یعنی مثل همه امتداده، چون من الان من نصف میکنم این نصف با این نصفش هر دو تا اینجا یافت میشه، من هیچ مشکلی هم نداره، نمیشن امتدادای پایدار. حالا بریم سر زمان. میگن زمان اندازه امتداد سیال است، کمیت امتداد سیال است، یعنی اگر شما یه امتداد سیال داشته باشین اندازشه بهش میگن زمان. مثل این چه شما الان این یه جوهر است، اندازشه بهش میگن کمیت، حجمش این مقدار است، این سطحش این مقدار است، این که میگن اون اندازه اینا بهش میگن کمیت و عرضه است و خودش جوهره. اونجا هم امتداد سیال داره، امتداد سیال ممکنه جوهری باشه ممکنه عرض باشه هر چی، ولی اندازه اون امتداد بهش میگن زمان. پس از اندازه میدونی یعنی کمیت، پس زمان چی میشه؟ میشه کمیت سیال، یعنی خودش اینو سیال میشه، چون امتداد سیال اندازش هم باید سیال باشه. حالا توضیح چه میدهیم روشن میشه؟ بله یه تکر من میخونم صفحه 85. زمان اندازه امتداد سیال است، فیلسوفان گفتن اندازه امتداد و خود امتداد در خارج یک چیزن و فرقانها در ابهام تعیین است. من اینه باید توضیح بدم. ببینید یه بحثی هست که ابن سینا مطرح کرد، اسم حال قبل ابن سینا رو کتابش میدن مثلا فارابی یا چندی اینا نمینا گفتن یا نه، ولی مسلمس ابن سینا تو بحث مقولات اینا گفته تو کتاب طبیعیاتش جلد ظاهرم اول دوم باید بشه، یعنی اون کتاب که نفس آورده سانه تو همون باید بشه، یه بحث داره تحت عنوان مقولات یا قطقوری ها. تو اونجا میرسد به کمیت، بحث کمیتی که مطرح میکنه ایشون رو مطرح میکنه که ما از میگم مثلا این جسم رو که نگاه میکنیم میگم خود جسم جوهر است، حجم کمیتش است، درسته؟ چون کمیت رو تقسیم میکنم به متصل و منفصل، منفصل اعدادن، متصلن به پایدار و غیر پایدار، پایدارش سطح و حجم و خطه و غیر پایدار زمان. پس حجم یکی از کمیت هاست، اندازه هاست و عرضه. خود جسم چیست؟ جوهر. خب پس ما هر جسمی هم حجم داره دیگه. حالا سوال ابن سینا اینه آیا این که ما میگویم هر جسمی حجمی دارد یعنی کمیتی سه‌بعدی دارد، خود جسم هم که یه امر سه‌بعدی است دیگه، جوهری سه‌بعدی، اونم عرضی سه‌بعدی، آیا این به این معناست که دوتا امتداد اینجا داریم توی جسم، یکی اون حجمش، یکی خودش و یکی تو اون تداخل کرده است، ما در آن واحد دوتا امتداد داریم؟ چون ممکن میگن آرز بر جسمه، حجم آرز بر سطح، آیا این عروض به معنی یه عروض خارجی است؟ به این نفچه ما یه جسمی داریم بعد یه حجمی داریم، اینا دوتا واقعیت متمایزن، بعد اونطور که سفید یا مثلا فرسون با جسم ما میگون، بعد این میاد آرزه این میشه و این حجم دار میشه، یا حالا نه این که اول هم هم از اون اول با این آفریده میشه، به طوری که دوتا وجودن و دوتا امتداد. خودشون میگه نه اینطور نیست، اون پس چه شکلیه؟ میگه ما یه امتداد واحد داریم، اینا مبهمن که در نظر میگیریم بهش میگیم که جوهر یا جسم طبیعی، متعینن که در نظر میگیریم بهش میگیم کم میگم یا اندازه یا حد. پس یک امتدادت مبهم و متعینش این حالت با وجوده، مبهمش شمون جوهر، متعینش وقتی شما میگون جسم، ببینید تو مفهوم جسم اندازه نخواهد جسم، جسم یه متری، دو متری، صد متری، بی نهایتش فرق میکنه جسم جسم، یعنی طور نیست که جسم دو متری شد که جسم نباشه، از اندازه بعدش شما تعیین نکردیم هیچ فرق نمیکنه، ولی شیء دو متری اون صفتیش جسم خودش دو متری، اگر اون بشه 3 متری یه 2 متری به این رفته یه 3 متری دیگه جاش میده توجهم فرمه. پس خود جسم را شما ازش تعیین در نظر نمیگیریم، براش برای همین هر اندازه بشه بگون جسم، اما اندازه شو اگر 2 متری شو 3 متری اون اندازه شد میگه یه اندازه دیگه پیدا کرده، اون جسم متعین هم لحاظ میکنه امتداد. پس ایشون میگه فرق کمیت و متکمم در ابهام و تعینه و اینا بعد فیلسوفا قبول کردن، مولا صدرا مخصوصا روش تاکید داره که این همین درسته. حالا این درو همین تکیه شده، وقتی شما در این میگوین که زمان هم اندازه امتداد سیاله، پس معنیش این نیست که امتداد سیال خودش یه واقعیته، یه امتداده، زمانش هم یه امتداد دیگه، این حلول کرده است تو این عروض کرده است بر این و حالا اون شده اندازه دار. ببینید حالا مثلا حرکت رو مثال بزنم، حرکت یه چیزی طولی داره دیگه، خودمون میدونیم حرکت طول میکشه، حرکت یا 2 ساعت یا 3 ساعت یا نیم ساعت یا یه دقیقه، بالاخره حرکت بی زمان که نداریم که. حالا این حرکت رو مبهم در نظر بگیریم بهش میگیم امتداد سیال، امتداد سیال حرکت، متعینم اون حرکت نیم ساعتی و حرکت یک ساعتی متعینم که لحاظ بکنیم تعینش رو بهش میگم زمان این حرکت. حالا آیا زمان حرکت و خود حرکت، خب که خود حرکت یه امتداد سیار است، امتداد سیار و زمان اینا دو تا امتدادن که یکی حلول میکنه تو یکی دیگه بعد از حلول این اندازه دار میشه، میگه نه یه امتداد سیار داری شما مبهمن لحاظ بکنید بهشون حرکت، متعینن لحاظ بکنید بهشون زمان رو حرکت، زمان اندازه امتداد سیاره. فیلسوفان گفتن اندازه امتداد و خود امتداد در خارج یک چیزه و فرق آنها فقط در ابهام و تعین است، یعنی اندازه امتداد همان خود امتداد است این گامی که متعین در نظر گرفته شود. پس زمان و امتداد سیار نیز در خارج یک واقعیت هم و جور نیست، این فرقشون. خب بر این اساس که گفتیم حالا شما هر حکمی که برای امتداد سیال میادیم برای زمانم هست، یعنی پس زمانم یه امتداد سیاله، زمانم هیچ دو جزء فرضیش در با هم جمع نمیشن، در یه آن نمیتونید شما زمان پیدا بکنید، آن مقطع زمان، نه همش میاد تو زمان، چون زمان با امتداد سیال یکی شد با دو اعتبار. خب اینم مالی نتیجه که اینجا گرفته میشه، میتونه نتیجه که هیچ جزء فرضی زمان هر قدر هم کوتاه باشد در آن یافت نمیشه. ببینید آن را یادتون باشه، یعنی آن یعنی اونی که امتداد زمانی نداره، نه اونی که امتداد زمانش کوتاهه. ما عرفی که آن را به کار میبریم آن را به زمانی کوتاه میگم، مثلا فرض کنیم ما از این دایی که بریم سر خیابون رو بیان یه بودون و سریع هم بودون فرض کنیم 2 دقیقه طول میکشه، حالا یه کسی پیدا شده خیلی سریع میدوند، یعنی به جای 2 دقیقه سریع 10 ثانیه میدوند، تا این کار انجام ده موقع در یه آن رفت یا انفجارمون در یه آن رخ میده، یعنی انبساط حجم، یعنی تو انفجار همینطور میشه که یه گازی مثلا چیز میشه یه مرتبه حجم این زیاد میشه و میترکوند اون ظرفش ها. خب این حد که زیاد میشه در واقع یه زمانی طول میکشه، از اون وقت مثلا حد بشه این قدر است اون وقت میخواد زیاد بشه، چه زمانی طول میکشه؟ فرضون مثلا 1000 ثانیه، ما میگم یه آن انفجار رخ داد، نه واقعا این انبساط، همون انبساط اسمش رو بذاریم چیزا انفجار، اون انبساط طول کشته ولی حالا 1000 ثانیه، ولی ما عرف هم میگم یه آن. تو فلسفه وقتی میگن آن به این معنی نیست، نسبت آن به زمان مثل نقطه است، بخاطر نقطه هیچ طول نداره، آن هم هیچ طول زمان نداره، واقعا مقتع و طرف زمان رو میگن یا مقتع فرضش، حالا همطور که نقطه مقطع فرضی اون نقطه حقیقی خطه. پس نه یادون باشه. پس میتوان نتیجه که هیچ جزء فرضی زمان هر قد کوتاه باشد در آن یافت نمیشود، فقط مقطع فرضی آن که آن است در آن موجود است و بر آن منطبق است. همان گونه که مقطع فرضی یا حقیقی خط که نقطه است بر نقطه منطبق است، نه هیچ جزء فرضی آن. پس زمان یک کل ممتد است که در آن موجود نیست، بلکه در هر لحظه و آنی فقط مقطعی فرضی از آن یافت میشود غیر از مقطع فرضی که پیش یا پس از آن یافت میشود. به بیان دقیق تر، زمان یک کل ممتد است که لحظات و آنات مقاطع فرضی آن است. بعد گفته ما از این پس با اندکی مسامحه امتداد سیار و زمان را مترادف بکنیم بریم. بعد گرچه زمان اندازه امتداد سیار است، بعد چون یکی هم هستن، دوتا هم نیستن، با دو اعتبار ما هم گویم، نه برای اینکه نخواهم تو این جای قید بیاریم پشت عبارت همون، وقتی میگم امتداد سیار همون منظرم زمان است یا زمان، میگم امتداد سیار. خب این که روشن شد، من یه تقسیم بندی است بگم و دیگه تمومش کنیم که آقایون خسته نشن. ما این را تمام گفتیم، برای این چیزی حالا میخوام بگم. میخوام بگم از اشیار، پدیده ها، اشیار ها، کلی اشیار میشه در مقایسه با زمان به چهار دسته تقسیم کرد. خب این اشیار و پدیده ها یا فرازمانند یا مرتبط با زمان. فرازمان یعنی چه؟ یعنی هیچ نه نسبتی با زمان ندارن، نه با خود زمان، نه با آن، نه طول عمر دارن، نه آنی هم. حالا چرا میگم طول عمر؟ ما طول عمر داریم، هیچ 50 سال، 300 سال، 300 سال، یه شیعی هست 10,000 سال عمر شد، نه طول عمر دارن. بعضی چیزا طول عمر ندارن، آنی هم. مثلا ببینید این برخورد این با این، نمیگم که تماس اینه، تماس این بعدش هم ادامه دارد، اما برخوردی آنه، بیشتر نیست. نمیتونیم بگم یه ساعت برخوردش طول کشید، برخوردش یه آن بود، تماسش ادامه داشت. برخورد یه چیز آنیه، انقطاع یه چیز آنیه، توجه میکنید؟ یا مرور، وقتی دارید یه مثلا سر یه قلم از یه جا مرور میکنه، تماسش با یه نقطه خاص از مسافت یه آنه. پس اشیا یا هیچ ارتباطی با زمان ندارن، ارتباطی که یا تو زمان باشن یا در آن باشن، هیچ از نوع ارتباط ندارن، اینا بهشون گفت فرازم. حالا یه توضیح مختصر میده، یا مرتبط با زمان، این مرتبط با زمان ها یا آنی یا زمانی. زمانی هم یا غیر منطبق بر زمانه یا منطبق بر زمانه، که به این میگم سیار، به اون میگم مستمر. ببین حالا یکی که من توضیح بدم، فرازمان، فرازمان خاصیتش نسان که اولا هیچ دو تا فرازمانی با هم نسبت زمان ندارن، نمیتونم بگم اون قبل از نیست، اون قبل بعد زمانیه، بگم اون زودتر از نیست، اون دیرتر از نیست، این حرف هست چون من نداره. پس بگم عقل مثلا اول فرض کن چه فرازمانه و خداوند چه فرازمانه، بگم خدا قبل عقل اول، خدا بود و عقل اول نبود، سپس عقل اول را آفرید. این بود و نبود سپس زمان بگم غلطه، پس اینو من نداره اونجا. خدا رو آوردیم تو زمان، موجودی زمانش کردیم، اون رو آوردیم تو زمان، برگفتیم خب خدا طول عمرش بیشتر بود، این چند تر بود، از خدا زمان نیست، اونم زمانه یا فرا زمانه. پس با هم دیگه نسبت زمان نداره. جالبتره حتی با موجودات زمانی هم نسبت زمان نداره. یعنی چه؟ یعنی بنده و شما چهر دوتامون زمانی نسبت به هم پس و پیش داریم. من زودتر از شما به دنیا آمدم، شما دیرتر از من به دنیا آمده، من زودتر مثلا اومدم حوزه، شما دیرتر اومدین حوزه، اینا برای ما معنی داره. اما من نسبت به خدا اصلا یه اعتبار نه، نمیتونم بگم که من خدا زودتر از من است یا دیرتر از من است یا با همین حرفا نیست. اونجا گذشته ها برای خدا گذشته نیستن، آینده ها آینده نیستن. این چه میگم؟ همه برای خدا موجودن، دقت کنید، میگم همه برای خدا موجودن، میگم همه برای خدا همین الان موجودن. اگر بودم برای خدا همین الان موجوده، این الان یعنی در این آن، خب این گفتیم همه الان، یعنی خدا نسبت با اشیا نسبت زمانی پیدا کرد، چون آنم دیگه گفتیم ارتباط زمانی است دیگه. اگر گفتیم الان و خدا رو آنی کردیم، یعنی نسبت آنی باش برقرار کردیم، گذشته برای خدا گذشته میشن، آینده آینده میشن مثل خود ما. نه، گذشته ها برای خدا گذشته نیستن، موجودن فقط، نه در گذشته موجودن، فقط موجودن. آینده ها برای خدا آینده نیستن، موجودن. حال هم حال نیستن، موجودن. منسلخ از زمان باید بکنن، بلات ذهن به این راحت این کار نمیکنه، خیلی مشکله. بعد میریم جلو یواش یواش میخوام مثلا شاید آخری هم تصوری کم پیدا بشه، ولی واقعا کار مشکلیه. ولی اینم تو ذهنت این کلیتش باشه، برای خدا هیچ چیزی نه گذشته است، نه آینده است، نه حال است، هر چیزی موجود است. آینده همه الان موجود است، نه همه الان که گفتی خرابش کرد. برای خدا هر چیزی موجود است، معدوم و موجود من نداره اونجا. حالا من میخوام از تعبیرهای روایی کمک بگیرم، چون این کارا اشتباه میدونم که بخوام چک بکنم، چون ازومرش هم میشه دو، ولی لیسا اندرم بکنم مسام بلا. یه تعبیر هست که نزد خود پروردگارت عصر صبح وجود نداره به این حرفا، شاید اشاره به همین باشه. حالا این پس فرا زمان، نه خودشون با هم دیگه نسبت های زمانی آن دارن، نه با اشیاء زمانی آن هیچ نسبت زمانی دارن، میان سرین مرتبط با زمان، مرتبط زمان رو گفتیم بیان سرین، یعنی اونا که یا آنی هم یا طول عمر دارن. بعضیشون آنی هم مثل هم مثال ها چه زدن، از جمله اینا کون و فساده. فیلسفا معتقدن، فیلسفای قبل مولا سر را، چه تغییر در جواهر به این شکله که یک جوهر ثابته 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 در یک آن واقعا صورت این معدوم میشه، مادش باقیه، به جای این صورت یه صورت دیگه موجود میشه، دوباره ثابت ثابت ثابت، دوباره شرایط فراهم میشه، در یان اون معدوم میشه، اونجاش میاد. پس ببینید سه بار یه تغییر آنی، سه بار یه تغییر آنی، واقعا اینو آنی میدونن، نمیشن کون و فساد. پس کون و فساد هم میاد جزوه این تغییر در ذاتی در جواهر. پس این شد تغییرات آنی. در مقابلش تغییرات زمانی، ببخشید تغییر یه نوعه مثلا مرتبط با زمان، بهش میگم زمانی. زمانی دو نوع میشه، زمانی غیر منطبق بر زمان و زمانی منطبق بر زمان. حالا یه توضیح کوچیک بدم ان شاء الله دیگه ادامه شفته آینده. غیر منطبق بر زمان به این معناست، یعنی این که این شی اگر گفتیم زمانی است، یعنی طول عمری داره، ولی منطبق در زمان نیست، یعنی خود شخص همین که آن قبل میدیدیم تو این آن هست، تو آن بعد هم هست، کل این در هر آن یافت میشه. توجه فرما این ببینید، یک کل این تز آن قبل بود، شخصش تو این آن هم هست، شخصش تو آن. گویا انگار زمان، این روز زمان انگار با آنش میلغزد میاد جلو، مثل یک گویی که میغرطونه روی خرچش به سانت اول، دوم، سوم، چهارم تا آخر، خود همون که اول بود را غلط نمیده، انگار شی روز زمان داره میغلطت میاد جلو، زمانه داره میره، یا به تعبیر دیگه این ثابت زمان زیرش این میره، ولی این چیز نمیشه. این میشه همین حالت که ما هم را اشیاء زمانی همطور تصور میکنه. وقتی میگم فلان 50 سالشه، منظورم این است که تو آن اولش موجود بود، خودش دوره تو آن دوم موجود بود، خودش تو آن سوم موجود، انگار هی روز زمان قدم برداشت مترسید حالا به ما، خود همون 65 سال شده، همون خودش من دارم میبینم. این میشه زمانیه غیر منطبق بر زمان. زمانیه منطبق بر زمان اصلا این حالا نداره، و این دستی باید کامل دقت کنید، چون از این دا یواش یواش حالا من با سرکته مولا سرد باشیم. فا اینجا را همه گفتن، اینش هم گفتن، ولی دیگه ازره باید مولا سرکشون که نتیجه گیری. یه اشاره من میکنم بقیهش مال هفته بعد. ببینید منطبق اولی هم چه، اصلا انطباقی هم چه. من اگر گفتم که فرض بفرمایید این خطکش بر این منطبق است، معنی انطباق چیه؟ یعنی همطور که خطکش یه امتدادی داره 20 سانت، اینم یه امتداد مشابه خطش داره 20 سانت، همطور که خطکش یه جزء اولش اینجاست، اینم یه جزء اول به ازای جزء اول خطکش داره، یه جزء دوم به ازای جزء دوم داره، یه جزء سوم به ازای جزء سوم داره، همینطور هر جای خطکش یه جزء داره، اینم یه جزء موجود موازی اون داره. این میشه انطباق. حالا انطباق بر زمان یعنی چه؟ یعنی وقتی شما گفتین یه چیز منطبق بر زمانه، یعنی خودش یه امتدادی مثل زمان داره، جزء اولی به ازای جزء اول زمان داره، جزء دومش به ازای جزء دوم زمان، جزء سومش به ازای جزء سوم زمان، همونطور که جزء اول زمان معدوم میشه، جزء اول نه معدوم میشه، چرا؟ چون اگه معدوم نشه باقی بمونه که منطبق بر زمان نیست که انتقام هم پیدا میکنه. پس باید یه امتدادی مشابه زمان داشته باشه. خب حالا ببینید، اگر اینو من میگم این چیز زمانی است یعنی از این نوع سیاله، ببینید چه شکلی میشه. اگر من گفتم این طول عمر داره مثلا 6 ساعت و مستمر تو گفتم، یعنی از اول اون دقیقه ثانیه اول اون 6 ساعت، خود این شخص رو زمان لحظه دو متاله. اما اگر گفتم منطبق است به این معنی، مثلا یعنی آن اول شما یه قوتی میدیدید که این تو آن اول منطبق بر آن اول، آن اول معدوم شد، آن باقی نمونه چه؟ قوتی هم معدوم شد. آن دوم موجود شد، یه قوتی دیگه مشابهی دوم تو آن دوم موجود شد، آن دوم معدوم شد، قوتی هم معدوم شد. آن سوم که موجود شد، یه قوتی سوم موجود شد تو آن سوم، تو آن چهارم، تو آن پنجم، قوتی 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 نداره. بعد که اینا هم معدوم میشن. حالا همونطور که اون آن طلب با تعبیر مسامحی به هم چسبیدن یه امتدادن، این قوتی هم تو ذهن به چسبیدن به هم یه امتداد تشکیل دادن، ولی یه امتدادی که هر آن شما یه مقطعش هم میدید، یعنی الان یه مقطعی از اون قوتی است که تو زمان میچسب تو ذهن دون چسبیدن به هم، یه مقطع دیگه یه آن دیگه میدید، یه مقطع دیگه یه آن دیگه. پس این کلش تو کل 6 ساعت موجوده، تو 3 ساعت نصفش هم میدید، تو 1 ساعت یه چیشمش هم میدید، تو یه دقیقه یه 360 مش هم میدید، کلش فقط تو کل 6 ساعت. وقتی نیست که به کلی اصلی تصور فرق میکنه، یعنی یه امتدادی جدیدی سه امتداد داره، یه امتداد دیگه هم پیدا میکنه که اون دیگه به این شکل نیست که ما بتونیم ببینیم. خب این هم ماله این، فقط بزنید این قسمت را که الان گفتم، من یه مروری سریع از این کتاب بخونی چیزی از جنم بخته بشم، وقت بعد دیگه میریم سر خدمت مرسی میزنیم برای هفته آینده فرا زمان. ببینید صفحه 87 بیاریم. اگر شیء زمانی تدریجی و منطبق بر زمان باشد، همانند خود زمان ممکن نیست کل آن در یک آن موجود باشد، بلکه کل آن فقط در کل مدت زمانی عمرش موجوده، به گونه ای که به ازای اجزای فرضی زمان مجبور، آن شیء نیز اجزای فرضی مشابهی دارد که همراه با اجزای زمان موجود و معدوم است و در یک آن فقط مقطعی فرضی از آن وجود دارد، زیرا انطباق بر زمان جزی معنا ندارد. فرض کنید لبه این کاغذ بر لبه خط کشی به نام آبی کم و زیاد منطبق است. معنای انطباق جز این نیست که به ازای هر جزی فرضی از لبه آ لبه کاغذ هم جزی فرضی دارد مساوی آن، به ازای جز اول آن جز اول لبه کاغذ قرار دارد، به ازای جز دوم آن جز دوم لبه کاغذ و به ازای جز هم فرط بده. یعنی در حقیقت لبه کاغذ دقیقا امتدادی مشابه امتداد لبه خط کش دارد، به گونه ای که میتوان با فرض مقاطعی مشابه آنها را به اجزای فرضی مشابه و مساویی که رابطه یک به یک دارند تقسیم کرد، یا به زبان عرف میتوان آنها را جز به جز بر هم منطبق ساخت. پس انطباق شیئی بر امتدادی ایجاب میکند که شیء مزبور نیز خود دقیقا امتدادی مشابه امتداد مزبور داشته باشد، وگرنه انطباق بی‌معنا و ممکن. به تبع فرض انطباق شیء تدریجی بر زمان به این معناست که این شیء نیز خود ممتد است، آن هم امتدادی سیال همانند زمان، نتیجه این که شیء تدریجی نیز مانند زمان یک کل ممتد است که با در نظر گرفتن مقاطعی فرضی در آن به اجزای فرضی قابل انقسام است، به گونه ای که ممکن نیست هیچ دو جزء فرضی آن با هم موجود باشند، بلکه باید جزء فرضی اول معدوم شود تا دوم موجود شود، دوم معدوم شود تا سوم، به همین ترتیب، و هرگز کل آن یا جزء فرضی بسیار کوچک از آن در یک آن موجود نیست. آری در هر آنی، یعنی در هر مقطع، معانی یعنی مقطع فرضی زمان از مدت زمان عمرش، فقط مقطع فرضی از آن موجود است غیر از مقاطع فرضی که در آنات قبلی یا بعد موجود است، مستمر که اونا گفتم. و حالا وقت بعد در مقایسهش اونجا من یه مقایسه گفتم که اینا بهتر همون دفعه آینده دوباره بگم که یاد آوریم که داشتیم و اون مقایسه اونا رو توضیح بدیم. یه سلوات بفرستید.